نام خدا و سلام. در مکانی هستیم که مدفن ستارگانی از اهل زمینه، ستارگانی که نور وجود معنوی اونها نه تنها از فرش به عرش میرسه، که برای ما اهل زمین روشنی بخش کوره راه‌های تاریک زندگیه. در دقایق پیش رو تأملی کوتاه بر گوشه‌ای از زندگی یکی از این بزرگان داریم. ممنونم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. برنامه آسمانه‌های خاک اختصاص دادیم به دو زن شهید مبارز، دو زن فداکار و مبارز و مجاهدی که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی ایران جان خودشون رو فدای انقلاب کردم. خانم زینعلی، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. توضیح بفرمایید که امروز قرار هست از شخصیت کدام بزرگان مبارز دوران پرشکوه انقلاب اسلامی صحبت بشه.
خواهش میکنم. انشاءالله امروز بنا هست که از شهیده بزرگوار خانم زهرا زنده‌زاده که مدفون در لسان العرض هستند و همچنین بانوی شهیده زهره بحرینیان که مدفون در تکیه حاج آقا مجلس هستند انشاءالله صحبت بشه و اشاره‌ای به زندگی و مبارزات این بانوی بزرگوار و رشیده داشته باشه
که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی جان خودشون رو فدا کردن.
بله، هر دو بزرگوار از مبارزان انقلاب بودن و در عرصه مبارزه خیلی خوش درخشیدن و به هر حال به اون آرزوی دیرین خودشون هم که شهادت در مسیر انقلاب و دفاع از ارزش‌ها بوده رسیدن.
با ما همراه باشید با آسمانه‌های خاک. خانم زینعلی، در خصوص شخصیت بانوی شهید زهرا زنده‌زاده برای ما توضیح بفرمایید.
نقش زنان در عرصه‌های مختلف، خصوصا در عرصه پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نقش بسیار تاثیرگذاری بود. اگرچه اینها خیلی در به اصطلاح میدان نبودن به اون صورت که مردان در عرصه مبارزه حضور داشتن، ولی به هر حال نقش تربیتی اینها به عنوان مادر، نقشی که به عنوان همراهی با همسرانشون داشتن و به هر حال در عرصه‌های مختلف نقش بسیار پررنگ دارن. خب بعضی از این بانوان و خانم ها علاوه بر اون نقشی که در خانه دارن و در کنار خانواده همسرانشون و فرزندانشون فضا رو مهیا میکنن که فضای خوبی باشه برای حضور اینها در عرصه های مختلف علمی، جهادی و فکری، بالاخص در عرصه دفاع مقدس، بعضی از اینها خودشون در میدان هم هستن و به هر حال علاوه بر اون نقشی که در حوزه علمی دارن و در فراگیری علم و معرفت دارن، در عرصه مبارزه هم مبارزه فرهنگی، هم مبارزه ایدئولوژیک و فکری و هم بعضن مبارزه نظامی دارن. خانم شهید زهرا زنده‌زاده یکی از زنان مبارزی هست در اصفهان که همونطور که عرض کردم هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه فرهنگی و هم در عرصه به اصطلاح نظامی فعال بودن و یکی از چهره‌های شاخص هستن. خب خانم زنده‌زاده در سال 1330 در اصفهان متولد شدن. طبیعتاً در یک خانواده‌ای ایشون پرورش پیدا کردن که خانواده ارزشی بوده. قطعاً تربیت چنین فرزندی با این شاخصه‌ها و با این روحیه یک فضای مناسبی می‌طلبه. خب ایشون به هر حال تحصیلاتشون رو در مدارس اصفهان انجام میدن و بعد از اینکه تحصیلات متوسطه رو تمام می‌کنن با رتبه اول در کنکور سراسری در رشته شیمی دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل میشن. خب ایشون از همون نوجوانی با روحیه‌ای که داشتن و به اصطلاح پایبندی به ارزش‌ها مباحث انقلاب رو هم درگیرش میشن و از دوره دانشجویی به صورت ویژه درگیر این مباحث میشن و از جمله کسانی هستن که در تشکل‌های دانشجویی حضور دارن، حضور بسیار پررنگ و فعالی دارن. با تجربه این که عرض کردم ایشون دانش آموخته رشته شیمی در دانشگاه اصفهان بودن، در دوره دانشجویی با تجربه توانمندی‌های علمی هم که داشتن کار علمی و عملی هم می‌کردن در عرصه مبارزات انقلاب و به هر حال در درست کردن مواد آتش‌زا و درست کردن سیانور و به هر حال اقداماتی که در عرصه نظامی مبارزه هم موثر باشه ایشون فعال بودن. طبیعتاً حضور فعال و چشمگیر خانم زنده‌زاده از چشم ساواک دور نبوده. از این جهت ایشون خب به هر حال مورد تعقیب بودن و زیر نظر بودن مدام که نهایتاً هم منجر به دستگیری ایشون میشه و ایشون در یک مقطعی در زندان به سر میبرن.
و
و یه نکته خیلی جالبی که باید خدمت دوستان عرض کنم و اینها واقعا برای ما باید درس باشه، خانم زندیزاده یک زن مبارز مسلمان هست و توجه ایشون به مباحث دینی و شرعی توجه بسیار ویژه‌ای هست، از جمله بحث حجاب هست. خب با توجه به اینکه خب در اون زمان و در اون مقطعی که ایشون دارن تحصیل میکنن، چه در دوره حالا قبل از دانشگاه، چه در زمانی که تحصیلات دانشگاهی را انجام میدن، به هر حال بحث حجاب خصوصا در مدارس منعی برش بوده و همه به راحتی و آزادانه نمیتونستن که با حجاب اسلامی حضور پیدا کنن، ولی ایشون مقید به این قضیه بودن با حجاب کامل اسلامی و اون توان بالای به اصطلاح هوش استعدادی که دارن در زمینه درس و پیشرو بودن از هم شاگردی های خودشون و همیشه رتبه ممتاز درسی رو داشتن و در کنارش بسیار به لحاظ اخلاقی شایسته بودن، همین باعث میشد که دیگه کسی نسبت به حجابشون خیلی اعتراض نکنه و مانع نشن. و جالبه که این قضیه ایشون در زندان هم بهش توجه دارن. خب زمانی که ایشون رو از سلول میبردن برای بازجویی تو اتاق بازجویی، معمولا چادر و مقنعه رو ازشون میگرفتن. به هر حال اینها بخش از شکنجه ها بوده دیگه. در خاطرات ایشون نقله که با خانم صدیقه شاهکرمی که ایشون هم از مبارزان بودن، زمانی که اینها رو میبردن دیگه، وقتی که چیزی نداشتن، چادر و مقنعه نداشتن، پتو رو مینداختن رو سرشون و حجابشون رعایت میکردن و در مقابل حالا مردانی که بحث بازجویی رو انجام میدادن با حجاب کامل ظاهر میشدن و به همین خاطر به اینها گروه پتویی میگفتن و اینها اینقدر به هر حال مقید بودن. و همطور که عرض کردم، به هر حال در عرصه فرهنگی و ایدئولوژی که یکی از شخصیت‌ها و یکی از دانشجوهای بسیار فعال هست و از این جهت هم هست که خب زیر نظر هستش و از استعداد بسیار بالایی برخوردار بودن و رتبه اول کنکور سراسری رو به سالشون به خودشون اختصاص میدن و بعد از پایان دوره کارشناسیشون در رشته شیمی بورسیه خارج از کشور هم میشن ایشون و این امتیاز بهشون داده میشه. ولی به هر حال اون بحث‌های مبارزاتی ایشون و فعالیت‌های انقلابی که داشتن، مسیر اصلیشون در مسیر مبارزه قرار میگیره. بحث حضور خانم زندیزاده در عرصه مبارزات انقلابی از زمانی که ایشون با گروه مهدیون به اصطلاح پیوند میخورن که از اولین های این گروه هستن، رسمیت پیدا میکنه و فعالیتاشون در این گروه فعالیت های بسیار گسترده ای هست و توانایی های ایشون بیشتر در این گروه و از این زمان هست که بروز و ظهور پیدا میکنه. و خب در ادامه هم با تجربه اینکه به هر حال بعد از دوره دانشجویی هم همچنان تو این عرصه فعال بودن، نهایتاً منجر به شهادت ایشون میشه که خب ایشون در زمان شهادت هم فقط 26 سال دارن، یعنی در دوره جوانی ایشون به شهادت میرسن و از نوجوانی به هر حال فعالیت ها شروع میشه و زندگی ایشون تماما از اون زمانی که به هر حال خودشون رو میشناسن در دفاع از ارزش ها هست و مبارزه با جریان باطل پهلوی. در یک حادثه ساختگی تصادف در جاده مشهد ایشون رو به شهادت میرسونن که تاریخش 26 تیر ماه 1356 هست و به هر حال به عنوان یکی از زنان پیشتاز در عرصه انقلاب و عرصه شهادت ایشون اسمشون رقم خورده و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شدن.
یاد و نام و خاطره همه شهدای عزیز و گرانقدر، خصوصا بانوان شهید رو گرامی می‌داریم و ازتون دعوت می‌کنم با ادامه برنامه آسمان‌های خاک با ما باشید. در این بخش از برنامه آسمانه‌های خاک می‌خوایم به زندگی بانوی شهید زهره بحرینیان بپردازیم. بانوی عزیزی که در حدود سن 16 سالگی به درجه رفیع شهادت نائل میشن، اما در همین مدت کوتاه عمر خودشون حرکت‌ها و فعالیت‌های تاثیرگذاری داشتن.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، خانم شهیده زهره بحرینیان باز یکی از چهره‌های فعال در عرصه انقلاب و دفاع از ارزش‌ها هستن. خب ایشون در سال 1341 در اصفهان متولد میشن در یک خانواده متدین مذهبی و انقلابی. خب طبق معمول زمان تحصیلاتشون رو در مدارس اصفهان به انجام میرسونن. مقطع ابتدایی رو در دبستان حکمت هستن، راهنمایی رو در مدرسه حکیم صنایع و دوره دبیرستانشون در مدرسه بهشت‌آیین هستش. خب ایشون در حین تحصیل در مدارس، حالا دوره‌های مختلف رو که طی می‌کردن، در جلسات مذهبی هم شرکت می‌کردن و از جمله افرادی هستن که در جلسات خانم بتول عسکری که ایشون هم خودشون یکی از بانوان شهیده در اصفهان هستن که در گلستان شهدای اصفهان هم مدفون هستن، به یکی از زنان بسیار فعال در عرصه مبارزه، خصوصا مبارزه فرهنگی و علمی. خانم زهره بحرینیان عرض کردم از کسانی هستن که در این جلسات شرکت می‌کردن. خب طبیعتاً حضور در این جلسات با توجه به روحیه خاص دینی و ارزشی که داشتن، ایشون رو پیوند میده با جریان انقلاب و اوجگیری مبارزات انقلاب هم با دوره نوجوانی ایشون مصادف است و از این جهت است که ایشون خب شناخت بیشتری با مباحث ارزشی و جریان انقلاب پیدا می‌کنن و همسوی با این جریان میشن. خب فعالیت‌های یه دختر در این سن طبیعتاً مشخص است. یکی حضور دائمی و مستمر ایشون در راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌ها بوده، یکی بحث پخش اعلامیه و شبنامه بوده که ایشون در این عرصه خیلی فعال بودن و از جمله اقدامات خاص خانم زهره بحرینیان همسو کردن همسن و سالانشون با خودشون در مدرسه هستش و به نوعی یک رهبری، یک جریان رو دارن در مدرسه و در بین همسن و سالانشون که اینها رو به قول معروف آگاهی میدادن و به سمت جریان انقلاب اسلامی سوق میدادن و به هر حال این فعالیت‌ها باعث در کنار این که خب دیگران رو آگاه میکنن، با تجربه این که خیلی اهل مطالعه بودن آگاهی خودشون هم بیشتر میشه و اونقدر ایشون به لحاظ آگاهی بخشی شخصیت فعالی هستن که هرگاه که خود خانم بتول عسکری نمیتونستن در جلسه حاضر بشن، با تجربه این که خب سن بالایی هم خانم بحرینیان نداره، ولی بعضی اوقات به جای استادشون در جلسات حاضر میشدن و این جلسات و این کلاس‌ها رو اداره میکردن و همین گویای توان بالای ایشون هست و همونطور که عرض کردم به هر حال یک عنصر بسیار فعال و انقلابی بودن و به هر حال در همین مسیر هم ایشون به آرزوی دیرین خودشون که شهادت هست میرسن و در 21 مهر ماه 1357 در جریان درگیری‌ها و به هر حال بحثایی که در اصفهان بوده، در خیابان مسجد سید اصفهان ایشون یک گلوله‌ای به سرشون اصابت می‌کنه و در مقابل چشمان مادر ایشون به درجه رفیع شهادت نائل میشن و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مزار ایشون هم در تخت فولاد اصفهان در تکیه حاج آقا مجلس واقع شده که حالا دوستان اگر که ان شاء الله اومدن بر سر مزار این بانوی شهیده، برای اینکه راحت‌تر بتونن پیدا کنن، تکیه حاج آقا مجلس کنار مقبره بانو شهده امین هست و مزار این بانوی شهیده هم در این تکیه واقع شده.
حرکت‌های مبارزاتی و انقلابی جوانان پرشور سالهای انقلاب اسلامی نشأت گرفته از اندیشه‌های والا و تفکرات سازنده این عزیزان بوده که خیلی از این تفکرات، خیلی از این اندیشه ها در قالب دل نوشته از این عزیزان به یادگار مونده که طبیعتاً این بانوی شهید، این بانوی بزرگواری که ما ازشون صحبت کردیم هم این دل نوشته ها رو داشتن. خانم زینبی،
بله، خانم زهره بحرینیان یک شخصیتی که حالا با تجربه این که به لحاظ فردی هم یک شخص مقید به مباحث ارزشی هستن، حالا خصوصا بحث نماز اول وقتشون خیلی بهش تاکید شده، علاقمند به بحث جلسات تفسیر قرآن و نهج البلاغه بودن و همونطور که عرض شد خدمتتون در جلسات خانم عسکریشون شرکت می‌کردن و بحث توجهشون به حجاب و عفاف که خیلی مقید به این قضیه بودن و به هر حال احترام به پدر و مادر و در مجموع یک شخصیت کاملا ارزشی هستن که اشاره فرمودید به هر حال در نوشته هایی که ازشون به جای مونده این تفکر و این اندیشه و این باورمندی به ارزش ها موج میزنه که من یک فراز کوتاهی از نوشته های ایشون رو خدمت عزیزان عرض میکنم که به هر حال همین مسئله بیانگر شخصیت والای ارزشی و باورمند خانم زهره بحرینیان هست. ایشون در جایی نوشتن که اکنون که هزاران دست برای بازگرداندنمان و هزاران نفر برای متوقف کردنمان و هزاران دستیسه برای منصرف کردنمان از مسیر اصلی در کارند، اکنون که تمامشان در تلاشند از ما عروسک کوکی بسازند، اکنون که ماه خون فرا میرسد، ماهی که رسوا کننده ستمگران و نمایش دهنده تمام شاهکارهای خلقت است، خدایا یاری من کن تا در راهی که آغاز شده است، تا آنجا که در توان داریم تلاش کنیم. خدمت عزیزان عرض کنم که شهادت خانم بحرینیان مصادفه با 11 محرم الحرام هستش که به اصطلاح در آخرین نوشته هم که از ایشون به یادگار مونده اشاره‌ای به فرارستن این ماه عزیز شده.
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بری. خدا حافظ.
از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در لحظات استجابت دعا به سر میبریم. خدمت شما عرض میکنم که موعد اذان مغرب افق تهران ساعت 18:31 دقیقه است.
خدای من یا گرچه فرهادم به تلخی جان برایت باک نیست، گرچه فرهادم به تلخی جان حکایت های شیرین باز میماند زمان دل گرچو فرهادم به تلخی جان برایت باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند زمن، آخ دای عزیز منم آخم
بار خدایا، این منم که آهنگ درگاه تو کردم و خواهم که احسان و فضل نیکوی خیش از من دریغ نداری. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و زمزمه مناجات مرا بشنو و دعای مرا اجابت کن و امروز مرا با نومیدی من به پایان مرسان. پروردگارا، اگر از نزد تو باز می گردم یا به سوی تو می آیم، در هر حال گرامیم دار که تو در گذاردن کارهایت به تنگنا نمی افتی و از ادای آنچه هست و خواهند ناتوان نیستی. تو بر هر کاری قادری. پروردگارا، بر محمد و خاندانش درود فرست و زمزمه مناجات مرا بشنو.
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی سوره اسراء آیات 9 تا 15 با صوت قاری استاد عباس امام جمعه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.